قبل ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی
دارید؟ مشکلات هم که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کم تر بشه، شاید کم تر بشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش حرف رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر فردا فرد شما بینندگان ولایت مدار شبکه جهانی ولایت. باز هم رزق ما شد همراهی با شما خوبان و دوستداران امامت و ولایت. تسلیت عرض می کنم شهادت جانسوز، جانگداز و مظلومانه یادگار کربلا امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه رو به همه شما عاشقان به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر مبارک ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. الحمدلله رب العالمین، توفیق داریم یک بار دیگه با برنامه زنده پرسمان خانواده در معیت شما باشیم، در جوار استاد عالی قدر خودم، استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تراشیون حفظه الله تعالی، که به طبق ادب و به رسم ادب به محضرتون خیر مقدم و سلام مجدد دارم و این روز رو به شما هم تسلیت عرض میکنم. خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت هم دارم به سر یکایک که شما بینندگان و محترم، و عرض ادب و احترام به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا. مدارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده، علاوه بر این که از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم، از رهروان صدیق این مکتب هم باشیم انشاءالله.
انشالله به دعای شما، اللهم آمین. حضرت های تراشیون، من همیشه بدون اجازه از شما جسارت میکنم و در مناسبت ها از محضرتون توصیه میخوام به عنوان یک عالم شیعی، یک معلم و آموزگار و استاد مکتب تشیع و مذهب حقی جعفری، آنچه که در حوزه های علمیه هست در این قرن های متمادی، به ویژه حالا بعد از مرحوم حاشق عبدالکریم حائری علی الله مقامه، بحث قال الصادق و قال الباقر بیش از ائمه طاهرین ما، بیش از اقوال روایاتشون نقل محافل علما و طلاب هست. یک حدیث از امام باقر ما رو مهمان بفرمایید، ضمن اینکه اگر توصیه‌ای دارید به جوانها، به خانواده‌ها در برنامه پرسمان خانواده عنایت بفرمایید.
بله، یکی از ویژگی‌هایی که ما در مکتب علمی امام باقر علیه السلام می‌بینیم، توجه ویژه به موضوع تربیت فرزندان و شیوه ارتباط با فرزندانه.
بله.
حالا خصوصا در ابعاد مختلف، یعنی درست. در ساحت‌های متفاوت تربیتی، یکی از ابعادی که وجود داره نسبت به موضوع تربیت عبادی فرزندانه، که اگر اجازه بفرمایید یک روایتی رو هدیه بکنم به محضر بینندگان خوبمون در عرصه تربیت عبادی، که قبلش فقط به این نکته اشاره بکنم، یه قاعده و اصلی در این روایت برای ما محرزه و او اینه که اهل بیت به ما توصیه میکنن در مسیر تربیت عبادی اصل رو بر تدریج بگذاریم. برخی خانواده دیدین مثلا بچه ها رو میگن بالاخره تو دوران زندگیشون هر کاری میخوان بکنن، خصوصا در دوران کودکی و اینها، یه مرتبه به سن تکلیف که میرسن، یه مرتبه اینجا میگیم خب دیگه تکلیف شدی، حجابت، نمازت، روزت، همه کاراتو باید انجام بدی. و برای بچه‌ها سخت تمام میشه.
بلکه نشده.
بله. این روایت نشانه این تدریجه که ما باید با یک تدبیری موضوعات تربیتی رو خصوصا در تربیت عبادی در فرزندانمون بهش توجه کنیم. اون روایت این است که وجود مبارک امام باقر علیه السلام میفرمان که این روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که حضرت میفرمان وقتی فرزندانتون به سن 3 سالگی رسیدن به اونها بگید که 7 بار بگوین لا اله الا الله. بعد حضرت میفرمان امهل، بهشون دیگه مهلت بدید، کاری به کارشون نداشته باشیم. بعد میفرمان وقتی به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی رسیدن این بار بهشون بگین که 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
چه دقیق.
بله، به اینا هم درش حکمته. یعنی گاهی اوقات ما باید به برخی موضوعات توجه بکنیم. یه بزرگوار میگفت خب حالا مثلا این 3 ماه و 7 روز و مثلا 25 روز بشه، 7 ماه و 25 روز بشه چی میشه؟ براشون یه مثالی رو زدم که یکی از بزرگان میزد. گفت یه موقعی به شما میگن آقا یه گنجیه، بعد 7 قدم بردارید اونجا رو بکنید. حالا شما بگید من 9 قدم برمیدم که گنج بیشتری بشه،
یا 6 قدم.
بله، نمیرسید به اون. ولی باید به این اعداد و ارقام گاهی اوقات توجه کرد. ممکنه الان ما فلسفش رو ندانیم دقیق، ولی همین که اعتماد بکنیم و توجه به این داشته باشیم که حتما موضوعیتی داشته که حتی روز رو اینجوری بیان فرمودن. بعد حضرت فرمودن امهل، مهلت بدید، کاری دیگه به کارشون نداشته باشه تا به سن 4 سالگی برسن. این بار بهشون بگید که 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله. بعد حضرت فرمودن دوباره رهاشون کنین، امهل، بهشون مهلت بدید، کاری به کارشون نداشته باشین تا به سن 5 سالگی برسن. حضرت فرمودن این بار دست راست و چپ اونها رو بهشون یاد بدید و بگین رو به قبله سجده کنند، دوباره کاری به کارشون نداشته باشید تا به سن 6 سالگی برسن. این بار حضرت فرمودن که بهشون رکوع و سجده رو یاد بدید. وقتی یاد گرفتن دیگه دوباره کاری به کارشون نداشته باشید تا به سن 7 سالگی برسن. این بار بهشون بگین هر مقدار از وضوع رو بلدن
انجام
برن، بله بگیرن، و هر مقدار از نماز رو هم میدانن بخوانن. دوباره بهشون خیلی کاری نداشته باشیم تا 9 سالگی. به 9 سالگی که رسیدن حضرت فرمودن این بار بهشون نماز رو به صورت کامل آموزش بدهیم. بعد حضرت فرمودن این بچه‌ای که در 9 سالگی بالاخره نماز رو به صورت کامل یاد میگیره، خودش و پدر و مادرش و احیانا اگر مربی هم در این مسیر کمک میکرده از آتش جهنم رهانیده میشن. ببین این روایت یک روایت کاملا کاربردی.
بله. دیگه دختر پسر هم نداره آموزش.
بله، حالا برخی
چون تکلیف نیست.
بله. بله، برخی البته کارشناسان میگن شاید نسبت به دختران بعد آموزش رو قبل از 9 سالگی شروع بکنیم بهشون دادن. ولی حالا این خیلی تفاوت چندانی نداره تو ماجرا و قضیه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ببین اگر ما میخواییم فرزندانم رو با نماز آشنا بکنیم باید پیریزیش رو از دوران طفولیتشون داشته باشیم. حجاب هم همینطوره. به موقع ما در مسئله حجاب میگیم بچهت رو رها نکن تا مثلا 8-9 سالگی دختر بچه هر جوری با هر سر و وضعی تو مهمونی ها بیاد، تو کوچه بیاد، تو خیابون بیاد، بعد بهش 9 سالگی گفتیم حجاب بگیر برای سخت میشه ها. ولی من یه موقعی در مباحث تربیتی مرز کردم، گفتم بچه وقتی به دنیا میاد، دختر بچه نوزاد هستش، باید توجه به حیای این دختر داشته باشیم. حیا نه به این معنی که چادر سرش بکنیم، یعنی این نباشه که مثلا یه موقعی مای بیبی پاش بکنیم در اختیار فامیل بذاریم بگه چشمش به کی رفته، ابروش به کی رفته، دستشون به این بدن این بچه بخوره، به هر جای بدن این بچه بخوره. نه، اینا رو مراعات بکنیم، یعنی دقت بکنیم. وقتی حتی من اینو به شما بگم، خیلی نکات رو قدیمی ترها رعایت میکردن. وقتی خدا بهشون دختری میداد مثلا نباید چشم نامحرم به بدن این دختر بیفته، یعنی لباسی که میپوشوندن درسته حالا چادر چهار قد نمی کردن، ولی به گونه ای هم نمی پوشوندن اون رو که بیاد مثلا ببینیم مثلا تنش بدنش نمایانه، بالاخره ببینیم بچه هست دیگه، خدایی نکرد این چشم ناپاکه که به اون میفته واقعا با ناپاکی هم بیفته.
من متوجه فرمایشتون هستم، یعنی جناب استاد تراشون جز کسانی که با مفاهیم ناب اسلامی آشنایی دارند در این جوامع امروزی، منظورم فقط ایران خودمون نیست، به راحتی کسی به این مطلب پی نمیبره. در محضر معلم شیعه عرض میکنم که جواب رو بگیرم برای بینندگان عزیزمون، چه بسا خنددار باشه، یعنی در جوامعی که زنهای بالغ رو برهنه برای افتخار نشان میدن و نمایان میکنن و هویدا، اینها دیگه نمیتونن این مطلب رو بپذیرند. لذا من احساس می‌کنم، یعنی بنده حقیر فقیر سرافا تقصیر از محضر جناب عالی جناب استاد تراشون که فوق تخصص امور کودک و خانواده هستید، تبیین بفرمایید در وقتی که داریم اگر میشه دقیقه چه حکمتی پشت این هست. اگر بازگویی نیاز داره بازگویی بفرمایید، نظر شخص حضرت عالی رو میخواد تفسیر بفرمایید، این که اینقدر خورد شده این شرع مقدس و شارع مقدس چی بوده، نگاه حتی به بچه نوزاد.
ببینید شاید اون هدف متعالیه که فرهنگ دینی و اسلامی ما داره.
بله.
یعنی شما ببینید در فرهنگ دینی ما مشخص هدف چیه.
درست.
ما آمدیم برای بندگی نه برای بدن نمایی.
زنده باد.
آمدیم برای این که خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم، نه اینکه آمده باشیم با رفتارمون دلخوشک مردم باشیم. امروز متاسفانه در جوامع مادی انسان رو ابزاری میبینن برای دلخوش کردن دیگران و ما باید خیلی به این توجه بکنیم. ببینید من یه موقعی حالا در مباحث رسانه‌ای دیگه هم اینو عرض کردم، حتی ما باید خیلی دقت بکنیم امروز وقتی یک برنامه‌ای رو میسازیم تو رسانمون، جاهایی که نشون میدیم، کسانی که بالاخره پشتوانه مکتب عظیم اسلام رو دارن به بار میکشن و به دوش میکشن و حرکت میدن، بدونن امروز وقتی من زنی رو میارم مثلا تحت عنوان دختر و زن نینجا روی صحنه نشونش میدم، این دارم دلخوشک درست میکنم برای مخاطب که توجه به جسمی بشه،
غیر نامحرم، مرد بیگانه، مرد غریبه.
لذا اینو باید دقت بکنیم، اومدیم برای چیز دیگری. شما میدونیم بالاخره ما در فرهنگی هستیم که میگه حتی غذا میخوری لقوتن لال شهوتن، بخور برای اینکه قوت
فی سبیل الله قربتن الله،
برای اینکه بتونی حرکت بکنی به سمت بندگی، نه برای اینکه خوشت بیاد دوست داشته باشی لذت ببری. ولی امروز شما امروز تو تبلیغات میبینی اینو نشون میدن، بخور که لذت ببری، و این نیست و فرهم ولو زیانم داره، بعد میبینی مواد غذایی سالمی هم نیست، افسودنی هایی داره، مشکلاتی داره
در سلوک بزرگانمون که در حد سد جوعه.
بعد اونجا ما میگیم در فرهنگ دینی ما بعد بچه هامون رو از همون ابتدا این گونه بار بیاریم. من ببینید نمیخوام بگم ما مخالف برای این هستیم که فرد به ظاهرش توجه بکنه، ولی حتی اونم میگیم در مسیر فطرت، در مسیر رشد، نه برای لذت دیگران
یا تفاخر.
بله. امروز اگر یک دختر بچه‌ای رو اومدیم مثلا موش رو آنچنانی درست کردیم، بیش از این که ادب او دیده بشه، بیش از اون که خلق و خوی او دیده بشه، نگاه بره به این که چه موی قشنگی داره، یعنی مسیر رو داریم به بیراهه میریم، داریم فرزندمون رو در مسیر بیراهه قرار میدیم و نتیجهش همینی میشه که گاهی اوقات کف جوامع بشری داره اتفاق میفته. میبینی فرد اخلاق نداره، رفتار نداره، ولی ممکنه خوشپوش و خوشتیب باشه، و این همونیه که ما برای ظاهر اهمیت دادیم برای اخلاق نه. یه موقعی ما مشرف بودیم نایب وزیر شما در مشهد، داشت میمونیم سوار قطار بشیم، تو این گیتی که باید سوار میشدیم، خب بالاخره صفی بود، بعد بلیط ها رو نشان میدادیم و اینها، احراز و هویت بالاخره میشد، بعد خب صفی بود، من یه لحظه پشتم دم که حالا میخورد به گوشم، نه اینکه بگم گوش میکردم، بالاخره مکالمه ای بود، دیدم یه مثلا آقا پسری داره با خانومی صحبت میکنه، بعد گفتش تو این چند روزی که اینجا بودیم که با همه دعوا داشتیم، به اون خانومه میگفت، اون خانم هم میگفتش ببین من همین اخلاقم
میخوایی بخواه.
آره. بعد خدمت شما اگر شما میدیدید مثلا این آفسر و این دختر خانم رو مثلا شاید خیلی هم به تیپشون رسیده بودن آنچنانی، ولی وقتی آدم نگاه میکرد میبینید الان دو روز سه روز با هم دیگه توی مسافرن از اخلاق هم دیگه کلافن، حالا تو زیباترین باشه. گاهی اوقات ما تو مشاوره های ازدواج هم اینو میدیدیم، حالا دیگه رفتش بدیم به همین دوران
همش مرتبط حضرت بله. استاد بله
در مشاوره های ازدواج هم من اینو میدیدم. یه موقع یه جوانی آمد پیش من، خانوادش میگفتن آقای تراشینشون این دختری رو انتخاب کرده، ما تحقیق کردیم رفتیم خواستگاری رفتیم چند جلسه نشستیم، اینا خانوادهشون به درد نمیخورن، این دختره به درد نمیخوره. پسر رو آورده بودم پیش بنده باهاش صحبت بکنم، دیدم هی لابلای صحبتش این پسر مثلا وقتی باهاش صحبت میکرد میگه بعدی حاجا خیلی قشنگه، بعد یه ذره جلوتر حاجا ولی این خیلی قشنگه به دل من نشسته، بعد آخرش هم گوش نکرد رفت با این دختر خانم بالاخره عقد بستن. شاید شما باورتون نشه وقتی که اینها بعد شاید مثلا آفیسر یک ماه 40 روز بعد دوباره اومد پیش من، تا نشست رو صندلی مشاوره دم شروع کرد گریه کردن. حالا یه جوان مثلا 27-28 ساله گفتم چی شده باید آقا بدبخت شدم بیچاره شدم اخلاق نداره، حالا شروع کرد موضوعات رو
باشه یا میمیست
بله. ببینید این همون اتفاقه. بعد ما میگیم امروز فرهنگ دینی ما وقتی ما میگیم که مراقب باشیم ظواهر خیلی بالا به تعبیر امروزی بولد نشه، بزرگ نشه، خیلی نمایان نشه که ما دلمون رو خوش بکنیم خودمون ها به ظاهرمون به تیپمون، وقت من وقتی رو که باید صرف اخلاق و رفتار و خصوصیت های شخصیتیم بکنم وقتم رو بذارم برای ظاهر، برم بینی عمل بکنم گون، بعدم دیگه حد یقف هم نداره. نمیدونم متوجه شده بودین چند وقت پیش حتی داستانی وارد این قضیه شد تو جراحی پلاسی، دیگه این که میگم حد یقف نداره به حدی رسیده بود که اینها برن گوشهاشون رو الاغی عمل بکنن.
بله بله رسانه‌ای شد
جلوش رو گرفتن. بله. جلوش رو گرفت. یعنی این برای چی؟ برای که دیده بشه این دختری که گوشش از زیر شالش رو سرش میذاره میگه یکی ببینه این گوشش رو، یعنی دیگه حاضره خودش رو شبیه حیوان بکنه ولی دیده بشه، در حالی که ما میگیم نه ما انسان باید بعد حیوانیش هم در خدمت اون بعد معنوی و فطریش باشه، یعنی ما باید جسممون هم در اختیار روحمون بگذاریم.
استاد کلامتون تلاست، من چون آنتن هست اگه محضر شما بودیم و صرفا 10 نفر بودن خانواده من مطلب دوران عقد رو پیش میگرفتم، یک جا یک نکته ای رو بگیم در کنار شما سنگر میگیرم به عنوان یک روحانی کاردان شیعه. ببینید یکی همون که عرض کردم به خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز پرسمان خانواده، یکی اسلام رو خوب نمیشناسیم توده ملت، این توده ممکنه جراح مغز و اعصاب هم باشه نمیشناسه، یکی اون مسلمانی که صاحب قدرت بوده خودشو خوب مسلمان معرفی نکرده. من نگاه میکنم به یک نفر که هم لباس پدران بنده و عمامه مبارک پیغمبری که بر سر حضرت های تراشیون هست، اون نتونسته خودش رو مسلمان خوب معرفی کنه، آمده دورانی تصدی داشته، پستی داشته، مقامی داشته، اختلاسی کرده، یا مردم آتو گرفتن، اونی که دنبال آتو گرفتن بوده، یا اونی که همون شناختی که اول از کردم از اسلام نیست. این حالا شما میخوای یک معرفت ناب شیعی اسلامی آنچنانی را معرفی کنی، هر کاری میکنیم جا نمیفته مطلب.
بله حالا میدونی اینم به حوزه تربیت برمیگرده. ما ببینید در تربیت یکی از ویژگی هایی که میگیم حداقل برای خود ماها بعد این یک دکترینی باشه، یک بله. مدلی باشه، یک شیوهی باشه
از ریشه باید این
چیه؟ که قدرت تحلیل رو بالا ببریم در فرزندانمون، یعنی فردا فرزندان ما بالاخره شما ببینید در جنگ صفین هم وقتی نگاه میکنید این طرف مقابل
یهودی نبود،
بله صدای های گریش نیمه شب بلند بود، قرآن میخوندن
مسلمان در بله. برابر مسلمان،
ولی بله ببینید اون قدرت تحلیلی که باید به این فرد بفهماند که بالاخره جبهه امیرالمؤمنین جبهه معاویه، اون مکر بالاخره نامکر امرو آس در جبهه مقابل، این بر شما میبینید که مکتب مالک اشتر، و این رو باید فرد تحلیل بکنه بفهمه. ما میگیم اتفاقا باید در تربیت بچه هامون این رو لحاظ بکنم، هرچند میره جلوتر ببینید امر و آزها پیچیده تر میشن، لسانه ای تر میشن، ابزارهای نوین بیشتری در اختیارشونه. معاویه ها همینطورن، ابزارهای قوی در اختیارشونه. لذا ما باید حتما فرهنگ تربیتیمون رو ارتقا بدیم. من حالا انشالله بعد از این مسائل ازدواج اینا وقتی به مباحث تربیتی اینها رسیدیم اونجا بیشتر درباره این صحبت میکنیم. ما یه موقع یه کار آینده پژوهانه ای رو انجام دادیم، گفتیم اگر نسل ما بخواهد برای 15 سال، 10 سال، 5 سال، 30 سال، 50 سال آینده یک زندگی سالم بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه، باید حداقل 30 ویژگی رو ما در او پرورش بدیم، تربیت بکنیم. یعنی اینو زیر ساخته ایشناج هست. الان میگن مثلا وقتی ساختمون میخواد ساخته بشه، باید اون مثلا نظام مهندسی اون معیارهایی رو که ارائه میده رعایت بشه تا این تاییدیه بگیره، بگیم آقا این الان برای این منطقه این ساختمون خوبه، زلزله بیاد مقاومه، سیلی بیاد مقاومه، بالاخره اتفاقات بالاخره زمینی و آسمانی بیفته براش بتونه این رو نگه داره. ما اون بچه هم همینطوره، اگر بخواد در آینده در سلامت زندگی بکنه، باید این 30 شاخصه یا این 30 ملاک رو حتما پاس بکنه، بگذرونه تا بتونه در زندگی آیندهش موفق باشه. یکی از این 30 تا همینه، باید قدرت تفکر و تحلیل رو در بچه ها ما تقویت کنه. و این روش تربیتی هم داره، اتفاقا روش داره و اتفاقا هم باید در دوران کودکی این رو در بچه ها شروع بکنیم. کلید
در دوران جوانی استاد نشدنیه یا سخته؟
نه که نشه، قطعا میشه. بریم میگیم تو این دوران بالاخره میدونی یه موقع جوانی ممکنه به مرحله جوانی برسه که
فکر کنه پخته شده و رسیده،
اصلا مسیرش هم تغییر کرده، راهش رو انتخاب کنیم و زودتر در اول مسیر میدونه سمت چپ بره یا راست بره. ولی این رو ما میگیم بعد حتما رضا در اون روایت هم داریم، حضرت فرمودن قبل از اینکه مرجعه بیان افکار خودشون رو به فرزندان شما انتقال بدن و القای بر اونها بکنن، شما معارف اهل بیت و معارف ما اهل بیت رو به فرزندانتون یاد بدیم. اینجا دقیقا همینه، یعنی باید یه مقداری برخی موضوعاتمون زودتر شروع بکنیم که بچه ها وقتی به مسیر رسیدن بیراه نرن دوباره ما بخوایم مثلا کیلومترها بیراه رفتن اینا رو الان برشون گردونیم. ما یه موقع جوان بودیم، شاید مثلا 24-5 سال هم بود،
بزرگواریم،
یک جایی رفتیم در سمت تالش، تبالش،
گیلان،
بله، بچه ها رو اردوی بردیم اونجا توی اون جنگل ها و کوه ها. بعد خب جنگل هاش هم خیلی زیباست، اونجا ارتفاعات تالش مشهوره در دنیا، بله. بهترین ایلاقات رو
میگن بهشت روی زمین، بله.
بعد ما مسیری رو داشتیم میرفتیم، به دوراهی رسیدیم. خیلی برای من این پند آموز بود، یعنی از همون موقع این شد برای من یک درس عبرتی. بین این دوراه ما بلدی نداشتیم، خودمون بودیم و مثلا یه 7-8 تا از این بچه ها. یه راهی بود، خیلی راه بزرگی بود، یه راهی هم بود باریک. ما گفتیم خب این راه بزرگ حتما مسیره، انداختیم توش رفتیم. یعنی هر چی رفتیم دیدیم به بیراهه داریم میریم. بعد گفتیم یه جای آدم نباید گول راه رو بخوره، پهن و بار. اتفاقا بعدن یکی از دوستانی که اهل فن بود و منطقه رو میشنا، گفتم اون مسیر باید شما هم سمت چپیه رو میرفتین، اون باریکتره رو میرفتین، اون مسیر اصلی همون بودش، میرفتین بعد میدین به چه منطقه زیبایی میرسیدین. حالا عرضم اینه، یه موقع سر یه دوراهی میرسه این جوان ما، این بعد الان قدرت تشخیص داشته باشه، نره به بیراهه که بعدش دیگه به ناکجا آباد بیانجامه.
شما در یک کلام فرمودین، اون کسی گفت اگر در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ما تحلیلگریمون رو ارتقا بدیم. همین آقای تراشیون که بحث حجاب رو انقدر جدی میگیرن، هیچ وقت شما از زبان همین آقای تراشیون، کارشناس عزیزی که در میتشون هستیم، هیچ وقت اختلاسگران رو ممدوح نکرده، ممدوح ندونستن. این نبوده. ما ببینیم اسلاممون چی میگه و لذا مسلمون هر کاری ممکنه، همین مجری که داره حرف میزنه هزار یک خطا کرده. به ذکر یا اله العاصین باید متوسل بشیم و گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. انشالله در محضر حضرت حجت خدا بقیت الله الاعظم کمتر شرمنده باشیم. خودم را عرض میکنم روز شهادت امام باقر از خدا بخوایم که خدا ما رو ببره به سمت اون مسیری که باید برویم. با اجازه از استاد تراشیون که حالا نفسی هم بگیریم و تازه کنیم، با کسب رخصت از اتاق فرمان پرسمان خانواده با اعلام ساعت 19:26 بریم و زود برگردیم.
دست خدایم که از پا فتادم. من با دست خدا من باقر ابن زین العبادم. یه بار دیگه، من باقر ابن زین العبادم، دست خدایم که از پا فتادم. یادم نرفته لبهای عطشان، بر خاک صحرا سلطان خوبان. از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان. وا ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا، ویلا حسین یا جدا، حسین ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا. دیدم که خورشید خدا شد پر ستاره، دیدم که خورشید خدا شد پر ستاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره، دیدم لب خشک و گلوی پاره پاره. از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه من باقر ابن زین العبادم، دست خدایم.
به اونا که اهل روزه خونی هستن، که زندگی همه ایرونی ها اهل روزه است، زندگی های ما تو روزه معنا میشه، میدونن که یکی از مهمترین بخش های عاشورا حضور اسرایی هست که یکی از اون انوار بلندش امام باقر هست. فرمودن حضرت آیت تراشون یه قال الباقر بگیم و به دامان ما عشق را پر کنند، به ما خانواده توسل کنند، مردم که باد و مه و ابر و دریا زماست، دم گرم صدها مسیحا زماست، دعا مثل یک موی در مشت ماست، کلید اجابت سرانگشت ماست، ولی با چنین دست مشکل گشا، چو آید به ما عرصه تنگ از بلا، به دامان حق ذکر دیگر کنیم، به وقت بلا یاد مادر کنیم. شما از سادات هستیم. به حق صدیقه طاهره انشالله خدا همه ی حوائج شرعیه ما رو ختم به خیر کنه به امضای امام باقر. در محضرتون هستیم به آمین شما. ادامه پرسمان خانواده ساعت 19:30 دوران عقد.
بله، همونطوری که بینندگان خوب و عزیزمون دنبال میکردن مباحث رو در چند هفته گذشته، به این مرحله رسیدیم که بالاخره دوران عقد میتونه پایگذار خیلی از رفتارهای انسان در زندگی آیندهش باشه.
بله.
ممکنه دوره کوتاهی گاهی اوقات به ظاهر باشه، ولی تأثیرات بسیار مهمی رو در زندگی آینده ما خواهد داشت.
اصلا تو تورم دورش هم طولانی شده، معلوم 3-4 سال دو عقد میمونه.
بله همینطوره. یه موقع هم ببینید نه همت میکنند و بالاخره دل به دریا میزنند و سری کار رو تمام میکنند. ولی اون چیزی که من میخوام امروز محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم، توجه به این چند نکته در دوران عقد، خصوصا روابط این دختر و پسری که دارن دوران عقدشون رو سپری میکنن. اول اینکه هیچ مبنای غلطی رو تو دوران عقد برای همدیگه پای ریزی نکنن. حالا این مبنای غلط چیه؟ به موقع قهره، یعنی اگر تو دوران عقل مبنا رو گذاشتیم، اگر طرف مقابل یه اشتباهی کرد به جای اینکه بشینیم صحبت کنیم حلش کنیم، قهر این دیگه تو زندگی هم کشیده میشه. یه ساعت دوران عقل شروع میشه، به یک سال دوران زندگی مشترک میبینید ادامه پیدا میکنه و معلومه چقدر طولانی بشه. اینا مبناهای غلطه، یعنی قهر کردن، تند خویی کردن به همدیگه، خدای نکرده توهین به فامیل یکدیگر، توهین به والدین یکدیگر، تو دوران عقد اینا ممنوعاته. ولذا تأکید ما اینه که در دوران عقد حتما حرمت یکدیگر رو و حرمت خانواده یکدیگر رو نگه داریم. بله، این دوران دوران پایگذاریه، ارتباطه. حتی من اینجوری به شما بگم، سعی بکنیم که متوقعانه با همدیگه رفتار نکنیم، توقعمون دختر و پسر از هم بالا نباشه. یه موقعی ما یه مراجعه‌ای داشتیم، دوران عقدشون بود، آمده بود دختر خانم، مجاومت تصمیم گرفتن از آقا پسر جدا بشن. من خب چرا؟ شونه که حالا یه نکاتی رو گفتن، لابلای نکاتش هم این بود، آقا 6 ماه ما عقد کردیم، هر دفعه من رو برده رستوران، یه رستوران برده، نه اینکه مثلا یه تنوعی توش ایجاد بکنه. خب حالا این چه حرفیه شما میزنید؟
از کجا بله. اومده که ما باید سر این چیزا با هم در بیافتیم؟
بله در بیافتیم، تازه برسیم به نتیجه که به درد هم نمیخوریم. میدونید، ببینید شیطان گفتیم خیلی قویه،
تدبیر داره.
بله. و این نیستش که ما فکر کنیم شیطان مثلا یه موجود همین مثلا گوشه و کناری بوده اومده مسلط شده برای اینکه انسان رو منحرف کنه. نه، خودش خریت فنه تو این زمینه ها و وارد چی کار بکنه. و عجیب اینه که گاهی اوقات همین وسوسه ها رو ایجاد میکنه. مثلا میبینی خانم، دختر خانومی که میگه منو تو این 6 ماه همیشه یه رستوران میبرده، میبینی از این میاد 1000 تا نکته برداشت میکنه، حالا که این کار کرد من اون کارم اینجوری انجام میده. و این میبینی نه، این واقعا همون وسوسه شیطانیه که میخواد این زندگی رو از هم بپاشه. من خدمت بینندگان خوبم، خصوصا دختران و پسران جوانمون عرض بکنم،
مخصوصا جفتشون.
بله. و اون چیه؟ اینه که بدانید، یعنی دشمن اول زندگی مشترک شیطانه.
بله.
یعنی شما دشمنی بزرگتر از این ندید. میدونید دلیلش هم چیه؟ چون اصلا ازدواج جزء مهمترین و ارزشمندترین نهادهای بشریه که خداوند پشتوانه تشکیل اونه. ولذا اینجایی که خدا پشتوانه تشکیلشه، خدا براش راهکار داده، خدا براش ارزش گذاری که، خب شیطان هم اینجا بالاخره وارد میدان میشه. من میشه میگم هر جای خدا هستش شیطان رو اونجا قوی ببینید، نه اینکه خدا باشه و شیطان رو قوی ببینید.
اینجایی که خدایی،
بله، خدا دوست داره، مثل نماز، شما وای میسین به نماز، شروع میکنه کار شیطان. حالا شما ساعت ها تلویزیون ببین، کاری به کارت نداره که، میره با تمرکز و توجه 100%. حتی جالب اینه، میگه بچه های بیشفعال که بینید آروم و قرار نه، پا تلویزیون بینید ساعت ها میشینن.
نرمال.
بله. لذا میخوام بگم این اتفاقی که متاسفانه میفته. پس بدونیم شیطون راه رو درست میکنه برای اینکه ما برای خودمون یه توجیه داشته باشیم برای جدا شدن. و واقعا هم اینو اگر من، یکی از همیشه دغدغه‌هام تو فضای مشاوره همینه، میگم ای کاش ما همه مشاورینمون یکی از پارامترهایی رو که تو مشاوره هاشون گوشه ذهنشون مورد توجه قرار میدادن، فعالیت فعالانه شیطان باشه. ما گاهی اوقات اینو ندیده میگیریم،
اصلا به ذهن خیلی ها نمیرسه
که اصلا اینجا شیطان هم هست، شیطان هم هست، مشغوله،
خارجی.
بله هستش. اینو ببینیم، یه جای هشدار بدیم و واقعا هم اثر میگیرن. حالا ما خصوصا در مشاورهای دینی و اسلامی وقتی میگیم، حالا در کنار اون راهکارهای بالاخره که توصیه‌ای میشه بر اساس تجربه علمی که وجود داره، این بعد مذهبی و اون نگاه دینی رو هم توی این مسئله پررنگ میکنیم، توجه میدیم که با شیطان اینجا مشغوله. و عجیب هم هست، خیلی مواقع اساتید اخلاق میدونیم توی موضوعات چی میگم، میگم مثلا یکی از بدترین حملات شیطان، چون میدونی شیطان رو تعبیر میکنن علمای اخلاق که حمله های متعدد داره، حمله پیش رو داره، حمله بالا داره، چپ داره، راست داره. بله. یعنی میدونه کجا بعد، یعنی یه جایی میبینی مثلا حملهش بالاخره ستون پنجمیه، خیلی آرام، خیلی موذیانه وارد میشه. یکی از حملات شدید شیطان بدبین کردن زن و شوهر به یک دیگره. و جالب هم اینه که شما وقتی بدبین نسبت به طرف مقابلتون میشید، اصلا انگار همه چیزم با هم دیگه دست
چرخ پنچره.
نه اصلا اینو میخوام بگم، همه چیز دست به دست هم میدن که ما به اون بدبینیمون براش یه شاهد مثال هم پیدا بکنیم، در حالی که واقعا این نیست. و باور کنیم، من مکرر تو مشاوره ها دیدم مبنای بدبینی، اصلا رد پای شیطان رو میشه اونجا قوی دید. مثال براتون بزنم، خدمت شما عرض بکنم که مثلا آقا میگه که من وارد خونه شدم، یه مرتبه دیدم خانومم تلفن رو قطع کرد، داشت با صحبت میکرد. به جای اینکه بره به خانومش بگه چی شد تلفن رو قطع کرد، بعد جالب این بودش که این خانوم رو بعدا من تو مشاور باهاش صحبت میکردم، میگه وای تراشم، من با خودم و خدای خودم یه عهدی بسته بودم که هر وقت شوهرم میاد خونه پای تلفن نباشم. و اون رو داشتم با خواهرم صحبت میکردم، تا دیدم آقام کلید انداخت، گفتم آبجی آقام اومد، خداحافظ، قطع کردم. به خاطر اینکه زندگیم رو تقویت بکنم که شوهرم میاد گوشی به دست منو نبینه. بعد آقاشون بدبین که این داشته مثلا با یه نامحرمی صحبت میکرده. خب این همین میشه یه بدبینی و مبنا.
مثلا این جور جهات جز گفتمان راه حل دیگری هست؟
نه، بعد اصلا پرسید آدم واقعا دقیق بپرسه. اونجایی که انسان یه موقعی ظنی داره، شکی داره، چه خوبه توی فضای عادی بپرسیم از طرف
خانوم وظیفش چی بوده اونجا.
اونجا اونم بد میگفته،
نباید قطع میکرد؟
نه چرا، اگر واقعا عهد و پیمانی داشت به عهد و پیمانش عمل میکرد. بریم از سریع قبل از اینکه شیطان کار شروع کنه ایشون شروع میکرد،
میگفت خواهرم
بود. آره خواهرم بود، قصدی آقا من یه قراری داشتم، شاید دیدی توی یک ماه اخیر هر بار اومدی خونه من گوشی دستم نبوده، این عهد و پیمان. راست اینم شماره خواهرمه، نگاه کن رو گوشی. نه اینکه بیافتیم سر لج، مثلا خانم برگشت و گفت، من آقام گفت بده ببینم گوشی تو به من بدبینی، نمیدم به. یعنی میگه همین یکی به دو کردن ها مشکل رو افزایش میده، در حالی که اونجا میشد خیلی ساده. قشنگ آدم اینجا رد پای شیطان رو میبینه که چطور این دوتا رو به جون همدیگه میندازه و خودش همون گوشه میخنده به جفتشون.
استاد تراشون، این چقدر صحت داره که کسانی که خودشون خائن هستند بقیه رو خائن میبینن از نظر روانشناسی؟
به نظرم نه، اینطور نیست که بخوایم بگیم این قاعده وجود نه. ولی ممکنه افرادی که خیانت میکنن خودشون چون توی یک ورطه افتادن دیگران را هم میگفت کافر همه را به کیش خیش بندارد، ممکنه اینجوری باشه. ولی یه قاعده عامی نیست که ما فکر کنیم لزوما هر کسی خائن دیگران را خائن میپنداره. نه، ممکنه یه فرد واقعا آدم خیلی خوبی هم باشه. ولی گاهی آدم میدین حجمه ها، مثلا این خبرهایی که توی شبکه های اجتماعی غیر رسمی منتشر میشه، گاهی اوقات تو روزنامه ها منتشر، گاهی اوقات در افواه مردم، در گفتگوهای مردم. من یه خواهشی که گاهی اوقات از مردم بزرگوارمون دارم، کسایی که بیننده برنامه، خواهشن آدم هر حرفی رو نزنه، سنجیده حرف بزنه. ما بدونیم بار داره حرفامون. حالا من یه خاطره اینو اینجا باز بگم. بله. یعنی چی؟
بله.
ما یه موقعی داشتیم میرفتیم یه شهری، وای ساده بودیم که سوار هواپیما بشیم، یه چند نفر خانم جلوی ما بودند و
تو صف.
بله، یکی دو نفر آقام جوونم پشت سر ما. یه مرتبه این جوونان بلند صحبت می‌کردن،
مطلقا شروع شد.
نه مطلق به اینا ننداختن، برداشت غلط. مثلا یه نگاهی به هواپیما کردند و داشتن به همدیگه بلند با. آره این هواپیما که در و داغون بعید ما رو برسونه، فاتحتو بخون فلانی. حالا اینو به شوخی
بله.
داشتم
میگم بلند بلندم میگم.
بعد میگه خانومان انگار گوششون تیز شد، اینا دارن چی میگن. بعد حالا نشستیم توی هواپیما، حالا هواپیما یکی دوتا تکون داد، صدای جیغ این زنها بلند شد. و بابا چرا میگی، چرا این حرفو میزنی، حرفی که مبنای علمی نداره، مبنای صحیح نداره. حالا داری یه شوخی میکنی، ولی شوخی که داره با روح و روان یه عده دیگه باز. بعد میبینه همون دوتا جوون صندلی های جلوی ما نه اصلا نه خوابیده بودن، صدای خروفوفشون هم بلند بود، راحت میخواب، ولی دیگران رو میندازه به درد سر. ما گویا توجه این که در روایات داریم بالاخره مراقب کلامتون باشید، انسان عاقل زبانش در پس عقلش میاندیشد و میگوید، یعنی همین. و انسان نادانه که میگوید و بد فکر میکنه که این حرفو بعد میزنه یا نه.
درست.
اینو باید بهش دقت بکنیم. حالا برگردیم بعد تو موضوع دوران عقد، یکی از نکات اینه که باید دقت بکنیم که پای ریزی غلطی تو زندگیمون نداشته باشیم. پای ریزی غلط یعنی چی؟ مبنا رو بر قهر نذاریم، مبنا رو بر توهین کردن به همدیگه نگذاریم، مبنا رو بر توهین بر خانواده‌های یکدیگر نگذاریم. اگر این کار رو کردیم بند و آب دادیم ما، یعنی به طول همه زندگیمون دیگه همینیم. یعنی من اینجوری به شما بگم، دوره عقد جناب آقای صابری عزیز یه ماکت کوچیکی از طول زندگی
بله،
ما
زنده باد بله.
چطور داریم اینو شکلش میدیم؟ اگر درست شکلش بدیم انشاءالله ادامه رو میتونیم خوب بریم. خودمون رو کنترل کردیم، احترام هم دیگه.
این بدبینی ها رو به خانواده ها که نمیشه تسری داد، مثلا بریم بگیم هفت و حرف و این.
بله.
به نظرم بهترین روشش مشاوره است،
هم مشاوره هم گفتگوی بین
خودشون دو نفر. بله.
من یه نکته هم آقای صابری عزیز عرض بکنم. ما گفتیم یه ماکتی، ولی میدونیم ماکت یه موقعی دو تا حالت داره. یه موقعی ما ادا در میاریم، این غلطه. یه موقعی باور داریم که داریم زیر ساخت زندگیمون رو میسازیم، این
طبیعی باشه.
میدونیم یعنی چی؟ یه موقعی هستش من دوران عقد مثلا ممکنه شرط و شروطی هم بوده، آره تو حق نداری پسر من، حق نداری دختر. این میگه حالا دوران عقد هنوز نه به داره نه به باره،
اینطوری برخورد میکنه.
نه به داره نه به باره، بعد مراقب باشم، حالا بعدم پدرشو در میارم اذیتش میکنم اون طرف مقابل ما،
دیگه ظلمه.
آره بعد میبینی این میشه همون ماکت غلطه، ماکت کاغذیه. بله. ولی یه موقعی ما میگیم نه، یه شناجی را داریم تو این دوره میریزیم که انشاءالله بنای کل زندگی برش خوب سوار بشه. اینجا باید خالصانه، مهارتانه، دقیق با یک باور صحیح زندگیمون را اینجوری پیش ببریم. ولی وقتی من میگم نباید قهر بکنیم، نه ادا در بیاریم، باور داشته باشیم تو این دوران قهر ممنوع، که این عادتی بشه در طول زندگیمون هم قهر نکن. باورمون بشه که توهین به یکدیگر ممنوع، که وقتی وارد زندگیمون میشیم توهین به یکدیگر هم نداشته. پس این نکته اولی که تو دوران عقد باید بهش توجه کنیم. نکته دوم، زیر ساخت اقتصادی خانواده رو خوب بچینیم
تو همون دوران عقد.
بله، افراط و تفریط نکنیم. مثلا برخی افراد میبینید تو دوران عقد ریخت و پاش میکنن، حالا کوتاه بذار خوش باشیم، مسافرت هتل آنچنانی و نمیدونم رستوران های آنچنانی و دائم خرج میکنه، حالا وارد زندگی میشه دیگه نمیتونه اینجوری خرج کنه. این تغییر رویه آسیب رسانه. نه نمیگم هم تو این دوران باید مثل زندگی با. یه مقداری آدم بالاخره ملاحظه دوران عقد رو داشته باشه، یه مقداری باید بالاخره
ملاحظه دوران عقد در عصر حاضر رو داشته باشه،
اینو دقت بکنه، ولی بعدش دیگه بدونه که باید زندگی. حتی گاهی اوقات بعدم نی آدم یادآوری میکنه، مثلا خانم حالا دوران عقدیم، من هر شب نمیخوام یا مزاحم خانه پدر دینا بشم، گفتم حالا هفته یه شبم بریم شام بیرون با هم دیگه. این بدونه برای این دورانه، نه اینکه فکر کنه یک ساختاری رو دارم میریزم که دیگه بعد از زندگیم هر هفته بریم بیرون و هر دفعه نمیدونم این رستوران اون رو. نه، اینو بدونیم، این ملاحظه رو باید بهش توجه داشت. اینم یه نکته که یعنی اون بحث
ساخت مسائل اقتصادی.
اگه ایتون باشه، ما تو هفته گذشته اشاره به بحث محبت کردیم، دیگه نمیخوام اون رو تکرار بکنم. گفتم که آقا ببینید تو دوران عقد افراط عاطفی داریم،
چون فهمیدید برای اولین بار با یک نفر که
بله اونجا باید مدیریت شده باشه که توقع زیادی رو تو طرف مقابل ایجاد نکنه.
این چطوری میشه مدیریتش کنم؟
ببینید مدیریتش هم گاهی اوقات مطالعه است.
نه، منظور که پدر مادرها میتونن کاری کنن، بزرگترها، حالا
بزرگترها میتونن توصیه بکنن، ولی منصفانه ها گاهی اوقات میبینیم ما بزرگترها، حالا ببخشید این تیکر بزرگترها گوششون رو بگیرن نشنمه، گاهی اوقات به نفع خودمون و فرزند خودمون توصیه میکنیم و این غلطه.
بله.
وقتی میگیم منصفانه یعنی دو طرف رو ببینیم، یعنی وقتی داریم توصیه میکنیم هم دختر رو ببینیم هم پسر رو ببینیم. اگر میگیم تعادل عاطفی باید در دوران عقد وجود داشته باشه، نه اینکه به دختره بگیم که شما هر چی میخوای برو محبت بکن، ولی پسر تو کم محبت، پر رو میشه دختر. این نباید باشه، یعنی باید اون تعادل عاطفی باشه، انصاف عاطفی رو هم ما اینجا بهش توجه بکنیم.
اینم از محبت.
نکته چهارمی که ما باید تو این دوران عقد حتما به عنوان اون بایدها و نبایدهای جدی بهش توجه بکنیم، وقت گذاری برای یک دیگره.
اون دوتا زن و شوهری که با هم عقد
کردن، بله دوران عقد وقتایی رو بزن، ولی وقتاشون رو سعی بکنن که باز مفید، وقتای بی خود نه، علکی نه، وقتایی که بی ثمره نه. یعنی ما این وقتامون رو یه جوری تنظیم بکنیم، همونجوری که آقا علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن اوقاتتون رو به چهار بخش تقسیم کنید: بخشی برای کار، بخشی برای عبادت، بخشی برای تفریح، بخشی برای استراحت. اتوان بنده معتقدم زن و شوهر هم باید اوقاتشون رو برای همدیگه به همین چهار بخش تقسیم کنن. یه بخش برای مثلا کمک کار همدیگه باشن، کار مشترکی انجام میدن، خونه رو با همدیگه مرتب کنن، خونه رو ترتمیز کنن، گاهی اوقات خریدی بیرون نیازه برن با همدیگه انجام بدن. بخشش اصلا عبادت‌های مشترک. ما همیشه توصیه می‌کنیم، میگیم زیباترین بخش‌های زندگی دختر و پسر دوران عقدشون و حتی وقتی وارد زندگی عادیشون هم میشه اینه که عبادت‌های مشترک داشته باشن. من گاهی اوقات برای زوج‌های جوان که صحبت می‌کنم میگم با هم دیگه قرار بذارید، حتی اهل نماز شب خوندن هم نیستید، هفته یه شب یه قرار شبانه داشته باشیم برای نماز شب خوندن. بگه نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شیم، یه چهار رکعت نماز بخونیم برای رضای خدا، ولی با هم بلند شیم،
خرجی هم نده.
بله خرجی هم نده، ولی لذتی دارد. یعنی اینش مهمه،
نعم الاون علی طاعت الله،
که این فرمایش بله. امیرالمؤمنین نسبت به حضرت صدیقه طاهره است که این
چند درصدمون استاد تراشون اینطوری ملاک انتخاب میکنیم موقع خواستگاری ها؟
به نظرم کمیم.
کمیم
بله. و شاید دلیلش میدونین چه؟ دلیلش اینه که ما کاربری صحیح ازدواج رو برای مردم نگفتیم. یعنی ازدواج چی گفتیم؟ مثلا گاهی اوقات حالا باشیم دنبال نیمه گم شدمون، نمیدونم اون سیب مثلا ما دو نیمه، نیمهش کدومه، ما نیمه فلانیم، چپیم راستیم، بالاخره ملحق. ولی هیچ وقت نگفتیم که زن و شوهر قرار است در کنار هم دیگه هم رشد عبادی هم تو این زمینه ها پیدا کنن، قرار هم دیگر رو در عبادت الهی یاری بدن. و واقعا ما اینا امروز خلأ سال 1400 مونه، خلأ قرن 21 مونه. یعنی اینو باید بدونیم. یعنی ماها گاهی اوقات میبینیم برای برخی چیزا بیشتر اهمیت قرار میدیم و اهمیت میدیم. اصلا دنیا همینه. این بحثی
بله
که
دنیا بله. که دیگه حالا ما که اگه میگیم کمیم،
بله دنیا. مثلا شما میبینی الان میشه المپیک مثلا 2021، چه جوری همه میان تو میدون تبلیغ بکنن، نمیدونم فلان رسانه
ها، اینجا رسانه های ما هم میپرن میرن سراغ رسانه های اونا. این بله. بده.
بعد دلیلش چیه؟ دلیل نمیخوایم بگیم نباید این اتفاق بیفته، ولی میگیم ببینید اینو انقدر براش اهمیت میدیم. ذهن من کارشناسی هم که میشنم اینجا دارم با مخاطبم صحبت میکنم اینه که بالاخره المپیک 2021 نزدیکه.
به خدا من ام... با اینکه ورزشکارا شکم آوردم ولی ورزشکارم هیچ وقت اهل اینقدر بررسی و پیگیری نبودن.
ولی تبلیغاتش خیلی زیاد
جذابیت داره.
بله. مثلا شما همین امروز میشستین اخبار رو گوش میکنید، می جای جای اخبار داشتین موضوع رو تو مباحث مثلا خبری من...
آقای تراشون، ما هر دومون تو رسانه های مختلف بودیم، بنده به عنوان مجری، شما به عنوان کارشناس، چقدر
ما شما رو قائلیم مجری کارشناس.
من خاک پای شما هستم، نفهمید جناب استاد. این همه سال بودیم آقای تراشیون، تعارفی که نه شبکه ولایت ما یه ذره راحت‌تر حرف می‌زنیم، شما هم که الحمدلله صاحب سخن هستیم، چقدر برای فوتبال وقت گذاشته شده، چقدر برای مبانی ابتدایی دین، نماز، حجاب. آخه شما فرمودید اون دفعه تا میگیم حجاب میگن دزدار رو برید بگیرید، حالا پس چون می‌خوایم دزدار رو بگیریم از حجاب چیزی نگیم، چقدر گفته شده. تازه سر همونش هم دعواست، میگن چرا فلانی رو برداشتی فلانی رو گذاشتی، این برنامه 4 ساعت بوده شده 3 ساعت و نیم.
حالا میدونید یه عرضی دارم، حالا اینو فقط
جذابیت هاست در کجا هاست،
من یه عرض دارم، این البته روش بعد خیلی صحبت کرد، من میخوام یه اشاره ای
من هی دارم اشاره ای میام جلو.
بله. منم یه اشاره اینجا در ضمن اشاره شما داشته باشم و اونی که واقعش ما بعد روح حاکم بر جامعمون بر اساس اون باورهای دینی و اعتقادیمون باشه. یعنی تو ما اینو حلش نکنیم با برنامه حجاب نمیتونیم مردم حجاب دارش بکنیم.
دقیقا
با برنامه مثلا شما ببینید
یه همایش بگیریم حجاب هل. برتر، این درست نمیشه.
چی شد ما یه مرتبه مثلا شما الان میبینیم مشوقهایی رو میخواییم بدیم برای افزایش نفس.
بله.
نمیدونم بعد ممکنه جای جرقه‌ای باشه و بالاخره برخی همکاری بکنن بیان، ولی یه موقعی ببینید روح حاکم بر جامعه رو بعد چیه، روح حاکم بر رسانه. حالا شما نمیدونم حالا سنتون قطع میده به اون زمانی که بالاخره سن و سالای ما
اما مثلا 67
بله شاید خیلی اون زمانها تو این زمینه ها فعالیت نمی کرد. ولی این نکته رو آیه صابری عزیز ببینید، مثلا قدیم سریال نشون میدادیم، خونه هایی رو نشون میدیم پر از بچه. اصلا نیاز نبود شما به مردم بگیم بچه زیاد بیاریم.
بله بله.
روح حاکمه بر سریال ها فیلم ها بود،
درست.
همین تکثر بچه ها بود، زیاد بودن بچه ها بود. ولی از زمانی که دیگه رفتیم تو این خونه های لاکچری مثلا لوکیشن هامون رو بردیم و فضاهای فیلمیمون رو بردیم و جرأت هم نمی کنن بچه رو ببرن، چون می دونن بچه رو ببرن تو این لوکیشن ها بالاخره این چیزا رو میندازه میشکونه، اونو خرابش میکنه.
آره اینا هست.
بله
اینا
مهمه. بله
بله
تو فضای رسانه‌ای گاهی اوقات اینا رو توجه میکنن. اصلا حیات درست حساب الان شما خونه‌ای که الان لاکچری نشون میدن حیات برای بدو بدو کردنه که نیستش، همشو چمن کاشتن دو چهار تا دونه درخت توش، اصلا بچه نمیتونه اونجا بدو. ولی قدیم شما یه حوض وسط بود دورش هم عین پیست خدمت شما عرض کنم دوندگی، بچه‌ها همینجوری دور این میدویدن.
یعنی تبیین فرهنگ اسلامی نیازمند معماری اسلام.
بله معماری اسلام همون روح حاکمه. یعنی شما هی بیاین بگیم بچه 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 تا اون بشینه دائم فیلمی رو ببینه که توش پر بچه هست، اون انگیزه براش میشه. یعنی برای خودش عیب نمیدونه. الان شما برخی واقعا عیب میدونن برای خودشون بیشتر دو تا بچه داشته باشن. بله. فکر می‌کنم بی کلاسیه. ما پر جمعیت مثلا باشیم اینا غلطه. ولی اگر آمدیم همین امروز ما رسانه‌هامون رو درست کردیم، قاعده مندش کردیم، گفتیم بیایم مثلا فیلم‌ها و سریال‌های رو نمایش بدیم بسازیم که حداقل توش این بچه‌ها باشن. شما مثلا برگردیم به فیلم‌های قدیمی‌تر و سریال‌ها بچه‌ها رو نشون میده تو کوچه داشتن گل کوچیک بازی می‌کردن، ولی الان آری بیابان برهوت رو نشون میدیم، تو این خیابونا ماشینا فقط دارن میرن، نه بچه‌ای نشون میدیم داره بازی میکنه نه فعالیتی میکنه. نهایتا بچه‌ها رو چجوری نشون میدیم؟
پای
تلویزیون و برای کامپیوتری دارن بازی میکنن، از این نوع بازی‌ها
رایانه.
بله رسانه بخوام بگم اینا میشه اون آسیب‌ها. و وقتی ما میگیم روح حاکم یعنی این، بعد اینا رو ما بهش توجه بکنیم.
بله. همین دور از جون شما، دور از جون شما، دور از جون شما، لااقل شما رو که شناخت دارم بنزه خودم بنزه بذاتم. مردم که در انقلاب 57 نشون دادن دوستدار فرهنگ اسلامی هستند، ما رسانه‌ای ها، من به عنوان عضو خیلی کوچکش و عزیزان و استادانم به عنوان بنیانگذاران و پایه‌گذاران رسانه‌های ایران کوتاهی کردیم. اونا نشون دادن اسلامو دوست دارن، خب ما نذاشتیم.
بله میدونید دلیلش هم شاید باز برمیگرده به اون علوم انسانی حاکم بر جامعه که ریشش
دانشگاه
بله برمیگرده به قبل از انقلاب، علومی که داریم وارد میکنیم. مثلا ببینید ما فرهنگ دینیمون رو اگر بیاریم در متن جامعه واقعا مردم آرامششون هم
بیشتره. حضرت رضا علیه السلام که شما دین ما رو عرضه کن
بله.
کسی نیامد با من.
بله ولی بله حالا برگردیم اون دوران عقل. من عرضم اینه تو دوران عقل وقتی میگیم ساختار رو وقت رو بر اساس یک نظام ارائه خوبی پایه‌ریزی بکنیم، همینجا زن وقتی بذاریم کار بکنیم، وقتی رو بذاریم با هم دیگه زن و شوهری تو همین دورا، وقتی رو اصلا بذاریم تفریح مشترک انجام بدیم، و اینا خیلی مهمه که این نشه بعدا تفریحامون بشه زنونه مردونه. یعنی چی زنونه مردونه؟ یعنی دوباره من برگردم یه برگشتی بکنم به دوره مجردی
خودم،
خانومم بره مثلا
تو خونه بشینه.
بشینه نه تو کافی شاپ بشینه با خانوم
انصاف ندارن، میگن تو بشین تو خونه ما میریم.
البته الان یه ذره فراتر از این رفت، خبر نداری دایی صابر. الان زمانه جوری شده که امروز دیگه دختر جوانم تو خونم نمیشینه، نمیتونیم بشونیم.
خونه هامون هم کوچیک شده نمیشه بمونیم تو خونه.
ولی اصلا این نکته تفریح مشترک، کار مشترک، عبادت مشترک، حتی زمانای استراحت و مشترک باشه. مثلا من دیدم اینا رو تو مشاوره، میگم پای ریزی بشه یعنی چی؟ مثلا میره آقا گاهی تا دو سه نصف شب بیدار میمونه، بعد میره میخوابه تا ده و یازده صبح. خانم میبینی بچه داره زود میخوابه، صبح هم زود بلند میشه. بعد میده این زمانهای مشترکی که زن و شوهر باید کنار هم دیگه باشه،
برای کی زود بلند شد دیگه، آقای راننده همه خوابن، برای کی داری
رانندگی میکنه. مثلا اینجا هم تو محیط زندگی مشترک هم ما باید حتما این رو بهش توجه جدی داشته باشیم. ساعتهای خوابمون، تفریحمون، کارمون، عبادتمون، بخشهایش رو بذاریم مشترک باشه، خصوصا در دوران عقد که میگیم داریم پایریزی صحیح رو با هم بیرون میریم، قرارمون باشه حتما یه جماعتی شرکت بکنیم، نماز جماعتی، حتما اگر در شهری هستیم زیارتگاهی داره، امامزادهی داره، بقعهی داره، بریم اونجا حضور پیدا بکنیم. و خیلی سنت‌های قدیمی خوب بود. مثلا من دیدم تو این برخی شهرها، مثلا میدید یک شنبه مرسوم بود زیارت فلان امامزاده، میرفتن تو شهرشون نون پنیر آشی چیز درست میکردن، میرفتن خیرات امواتشون،
زیارت هست، سیاحت هست، فرهنگ سازی هست،
بعد حرکت جمعی خانوادگی هست، یعنی همه اینا انجام. حالا ما بیایم مدل جدیدش چه اشکال داره؟ الان رفتیم پارک، تو این پارک نماز خونن اذان گفتن، اصلا این که میگیم یاری رسان یک دیگر باشین در بندگی خدا همینه دیگه. مثلا خانم بریم نمازمون اول وقت بخونیم، اصلا خونه داریم راه میافتیم وضو بگیریم که نزدیک اذان رسیدیم اول بریم نمازمون رو بخونیم. اینا لذت بخش میشه و پای ریزی میکنن زندگی رو به سمت زیبایی ها و خوبی ها و آرامش. اینا رو واقعا ما اگر از زندگی حذفش بکنیم، مجبوریم برای آرامشمون به ظاهر به سمت لهو و لعب سوق پیدا بکنیم، در حالی که اونا نه تنها آرامشی رو ایجاد نمیکنن، روز به روز بله عمق روح و روان انسان رو پرآسیب تر میکنن، آرامش رو ازش میگیرن. پس بعد اینها رو حتما بهش دقت بکنیم. پس الان دوران عقد رو گفتیم، یه سری نکاتی باید بهش توجه بشه، اینا رو سعی کردیم بالاخره دستبندی شده محضر بینندگان خوبمون تقدیم بکنیم.
حالی بود مثل همیشه بهره بردیم، مستفید شدیم. جناب استاد ترشیون عزیز، همونطور که جلسه قبل فرمودین، دوران عقد یکی از دوره‌های طلایی شخصیت سازی هست. بله. اینا که شما کنار هم ردیف میفرمایید، ردیف میکنید، اینا خود شخصیت آدمو شکل میده. چرا خوب شخصیتمون شکل بگیره در دوران عقد، همونطور که طبق قانون در دوران عقد اینها زن و شوهر خطاب میشن، آقای تراشی هم میفرمایند آقا نمادی از زن و شوهر باشن و زندگیشون رو همون بسازن.
بله.
یک دقیقه فرصت داریم، یک جنبندی از زبان شما.
من این جنبندی آخر رو هم محضر بینندگان،
دوران عقدمون مونده هنوز.
بله بله انشاءالله. چون عرض کردیم دوران، همونجوری که حضرت عالی اشاره فرمودن، دوران طلایی.
بله.
به نگاه ما یک دوره زیر ساخت سازی تو عرصه‌های مختلف زندگی که حالا یه بعد مهمش باقی مونده، البته ابعاد دیگه‌اش. یه بعدش رو حتما من ان شاء الله توفیقی باشه هفته آینده محضر بینندگان خوبم عرض خواهم کرد، ولی کلیتش این رو بدونیم، بدونیم دوره عقل رو فقط یک دوره نامزدبازی نباید بدونیم.
اونم هست،
اونم جزئیشه،
اشکالی که نداره که دیگه لذت های دورانه
جزئیشه، نباید فقط اون رو بدونیم. میخواییم یک ماکت زیبایی رو برای زندگی آیندهمون در کنار همدیگه شکل بدیم و بسازیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نکته ای که حالا ما توی دانشکده حقوق داشتیم بهش زیاد برمیخوردیم و شما اشاره خیلی بجا و چندین بار هم اشاره کردید، این که احترام خانواده ها رو حفظ کنیم در دوران عقد، احترام فامیل، این که میگم فامیل پسرموی خانم و اینا، من برادرم، خواهرم، پدرم، این احترام ها انشالله حفظ بشه خیلی از مشکلات حل میشه. 20 ساعت 20 از همراهی شما سپاسگزاریم. نمره شما از 20 200 در همراهی. ممنونم از حضور شما جناب استاد ترشیون. خیلی کوتاه میگم آقای ترشیون، خیلی بزرگواری میکنن، وقت میدن ایشون اینور اونور منبر سر رسانه‌های دیگه آقایی میکنن. ممنونم از همکاران عزیزم، جناب آقای رشیدی تصویربردار محترم، همه عزیزان در اتاق فرمان و پخش شبکه جهانی ولایت. یا علی مدد، حق یار و نگهدارتون.